مجموعه عالم دیگه زمان نداره بیم قبلش، قبل نداره که بخوام بیم قبلش چی بوده. مطلب دوم این که بله خب موجودات مادی مثل همین زمین آسمان قبل دارن. فرض کنید که در قرآن داریم که کل مجموعه، یعنی حالا کل مجموعه زمین و آسمان و حالا این منظومه شمسی یا راه شیری مثلا، اینها یک توده بخارگونه بودن، دخان بودن به قول قرآن. به این معنا قبل معنا داره، اون زمان به این شکل بودن، بعد مثلا فرض کنید که به شکل توده آتشین در اومدن، بعد متلاشی شدن، بعد دوران یخبندان، چیزی از این قبیل. به این معنا قبل و بعد معنا داره. مطلب بعد این که خلل جاییست که هوا باشه و هوا هم مادی است. دیگه نمیشه گفت که از خودم چینا عدم و ملکه هستن دیگه. اگر هوا نباشه میان خلل وجود داره. خب اگه جایی که اصلا هوا نباشه، چون هوا خودش مادی هست، خلأ معنا نداره. پس کل عالم یا عالم مجردات نه خلأ براشون معنا داره نه هوا، چون ماده نیستن که بخوان مکان داشته باشن و محدود دنج. و این عالم هم جایی خلأ معنا داره که هوا وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید شما از کره زمین که دور میشید تو یک، مثلا فرض کنید شعاعه حالا چند صد کیلومتر، من دقیقا نمیدونم چقدره، از اون به بعد دیگه هوا وجود نداره، میگن اینجا خلا هست. اما جایی که هوا نباشه خلا هم معنا نداره. هیچ کس به سنگ نمیگه این سنگ کوره، چون سنگ که نمیتونه چشم داشته باشه دیگه نابینایی هم براش معنا نداره. جایی نابینایی و کوری معنا داره که شأنش داشتن چشم باشه. جایی خلع معنا داره که شأنش داشتن هوا باشه. وقتی جای هوا نیست دیگه خلع هم معنا نداره.
آیا در عالم برزخ و قیامت مثل دنیا شب و روز وجود هست و سال و ماه و فصل و شبان روز به همین شکل وجود داره یا نه؟
نه خیر، در جایی شب و روز به معنا وجود داره که زمینی باشه، زمین دور خودش بچرخه، یک طرفش به سمت خورشید باشه که میشه روز، یک طرفش پشت به خورشید باشه میشه شب. این چیزا مال دنیاست، نه در عالم برزخ نه در قیامت به این معنا شب و روز وجود نداره.
چرا به حضرت یوسف صدیق میگن؟ مگر ما پیامبرهای دیگه‌مون صدیق نبودن؟ ایشون چه مشخصهای ویژه‌ای عیناً دارن تو قرآن که معروف به در واقع یوسف صدیق هستن؟ خیلی متشکرم. فریاد رس هستم از تهران.
اولا که اثبات شیخ نفی معادا نمی‌کنه که وقتی میگیم که امام جعفر صادقه، معناش اینه بقیه ائمه علیهم السلام صادق نیستن، نه همشون صادقن. وقتی میگیم امام علی بن موسی رضاست، معناش اینه که بقیه رضا نیستن. چرا؟ همشون رضا هستن، همشون باقرن، همشون کاظمن، همشون تقی هستن، همشون جوادن. نه، این اثبات شی نفی معادا نمیکنه. مطلب دوم این که گاهی یک موقعیت های پیش میاد که یکی از صفات اون ولی خدا بروز پیدا میکنه، تجلی میکنه. مثلا فرض کن که ما جعفر دیگه در بین فرزندان امام داریم که جعفر کذاب معروفه، اون جعفر میشه جعفر صادق مثلا. یا امام رضا علیه السلام به خاطر اون مناظره هایی که تشکیل شد و علمش بروز کرد و جلوه کرد میشه عالم آل محمد، و یعنی همشون عالمان. یوسف صدیق هم با توجه به این که خب در اون دورانی که کفر بود و فرعونیت حاکم بود او صداقت داشت و با صداقت مملکت رو اداره کرد، به یوسف صدیق معروف شد. اما فقط یوسف صدیق بود، نه، نسبت به امام رضا هم صدیق رو داریم، همین لقب صدیق نسبت به امام رضا هم داریم. اصلا اصل صدیق خود امیرالمومنین علیه السلام هست. صدیق اکبر از القاب امیرالمومنینه. اینا گاهی ممکنه که به خاطر مقتضیات اون زمان، شرایطی که حاکم بوده، این لقب جلوه بکنه، تبلور پیدا بکنه، و گاهی هم نه. بنابراین تنها یوسف نبود که صدیق بود، حداقل دو تا از امام ها من عرض کردم. امیرالمومنین علیه السلام صدیق اکبر هست و فاروق اعظم هست، و امام رضا علیه السلام هم صدیق بود. بله، یوسف هم صدیق بود، چون حق رو تصدیق کرد و رفتارش توحید رو تصدیق کرد، چنان که امیرالمومنین علیه السلام بزرگترین تصدیق کننده رسول اعظم اسلام بود.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را شنیدیم. در این بخش جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به پرسش های شما عزیزان پاسخ میدن. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 استش. سوال یکی از شنوندگان عزیز آماده استش که با همدیگه میشنویم.
حضرت یوسف زمانی که میخواستن از مصر برای پدرشون پیراهن حضرت یوسف رو بیارن، حضرت یعقوب بود پیراهن متوجه شد که داره میاد سمتش. بعد چجور زمانی که تو چاه انداختنش تو کنعان اینجا نمیدونست، مثلا متوجه نشد که پسرها این کار رو با کفرش کردن، با حضرت یوسف کردن. آیا حضرت یعقوب مثلا اون زمان به این درجه نرسیده بود که بتونه متوجه بشه، یا که این خواست خدا بوده که بعدا مثلا متوجه بشه که یه اتفاقات میفته براشون؟ خیلی ممنونم، متشکرم.
ما هم از شما ممنونیم شنونده عزیز. جناب استاد، ایشون در بحث علم پیامبران در واقع سوال داشتن که در خدمت شما هستیم.
علم پیامبران علم شعنی است. اگر بخواهند پشت پرده رو نگاه کنن نگاه میکنن، اما گاهی مصلحت نیست. اراده خدا برای این تعلق گرفته که از پیامبر خدا امتحان بگیره. تو امتحان هم مثلا نمیشه پشت پرده رو نگاه کنه، نمیشه ورقا سوالا رو ببینه. اینا باید امتحان میشدن و یعقوب حق نداشت اون موقع نگاه کنه.
بله.
و اگه نگاه میکرد یه امتحانی باقی نمیموند. اصل قضیه هم این بود که عرض کنم که شخص فقیری اومد، روزدار بود، اومد در خونه از یعقوب هر روز یه گوسفند ذبح میکردند و اطعام میکردن. اومد گفت من گرسنه هستم، روزه هم بود، چیزی بهش ندادن. جبریل نازل شد بس یعقوب گفت که آماده بلا باش، یه اتفاقی افتاده، آماده بلا باش. صبح برادرا یوسف رو بردن، امتحان از اون لحظه شروع شد. اون زمانی که امتحان تمام نشده بود، خب اینا حق نداشتن نگاه کنن و نگاه نمی کردن. حضرت ابراهیم هم اینطور بود. حضرت ابراهیم نمی دونست که این ذبح فرزندش به انجام نمی رسه، نه او نه اسماعیل شدن نمی دونستن. کی متوجه شدن؟ زمانی که خدا بهشون فرمود که قد صدقت الرؤیا. اونجا فهمیدن که امتحان تمام شد، اون وقتی می تونستن پشت پرده رو نگاه کنن. همینطور حضرت یعقوب هم داشت امتحان می شد و تو امتحان باید اون مشیت خدا رو مراعات میکرد. بله، اون شاعر میگه که ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟
بله.
گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش پای خود نبینیم. من اینجوری نمیگم، من عرض میکنم که گاهی مشیت خدا هست که اینها ببینن، اینا بر طارم اعلا مینشینن. گاهی هم مشیت نیست، مثل بقیه تا پیش پای خودشونو نمیبینن. اون زمانی که امتحان تمام شد، که دیگه مشخص شد که امتحان تمام شده، بوی پیراهن یوسف رو از مصر استشمام کرد یعقوب. اما تا اون امتحان تمام نشده بود، شما ببینید حضرت یوسف نامه نوشته به پدرش، نه یعقوب مثلا تونسته یوسف رو پیدا کنه. خب موقعی که مثلا عزیز مصر شده بود، مملکتی در اختیارش بود، یه نامه نوشتن به پدرش کاری نداشت که، چون صحنه امتحان بود، باید تا آخرش میرفتن. اون زمانی که امتحان تمام شد، بله اونها میتونستن پشت پرده رو نگاه کنن و نگاه کردند. و نه اینکه قدرت نداشت حضرت یعقوب اون اول، بعد، چون اینا علم لدنی دارن، علم لدنی هم با گذشت زمان به دست نمیاد که بیم مثلا باید 20 سال درس بخونه تا این علم رو به دست بیاره. نه، علم لدنی من لدن حکیم حمید، خدا بهشون افاضه میکنه. امام و پیامبر علمشون مستقیما از خدا دریافت میشه، نیاز به گذشته زمان و نمیدونم این حرفا نیست. ولی شرایطی داره که در بحث علم امامت ما برخی از این مطالب رو گفتیم.
بله، بنابراین هیچ وقت این اراده ای که بخواد یه پیامبری از پشت پرده خبردار بشه با اراده الهی هم سر تضاد پیدا نمیکنه.
نه، اون مشیتش مشیت خداست.
اگه
ببینه که خدا قبول میخواد، راضی هست، نگاه میکنه. ببینه خدا راضی نیست، نگاه.
استاد، در تمام مواردی در مورد پیامبر اکرم لیلة المبید هم همین پاسخ صدق میکنه.
همونجا همینطوری بود.
بله، بسیار
ممنون. همونجا هم امیرالمومنین علیه السلام نمیدونست چه اتفاقی میفته. گری میدونست که هنر نکرد و کاری نکرد، خوابیده بود دیگه. نمیدونست.
بله.
چه متوجه شد زمانی که
امتحان تموم شده بود.
بله.
بسیار ممنون. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه هستید از رادیو معارف.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو از هزار نخوانم کرد.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
اینجا برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف. استاد اجازه بفرمایید یه پیامکی دیگه بخونم. شنونده با شماره 0915-7146 گفتن که سلام، آیا جواب استاد در مورد جسم مثالی انسان در قیامت متناقض با آیات قرآن نیست؟ مثالی که زدن ماجرای زنده شدن عزیر پیامبر یا پرندگان حضرت ابراهیم علیه السلام یا شهادت پوست دست و پا در قیامت که از خود جسم دنیایی آیا سوال نمیشه؟ مربوط به بحثای پیشینیست که شما مطرح فرمودید. این شنونده عزیز در این مورد سوال کردن، در خدمت شما هستیم.
البته من سوالشون نفهمیدم به کدوم بخش صحبتهای ماست. جسم مثالی جاش تو برزخه، تو عالم مثاله. تو قیامت هم انسان بله جسم مثالی هم داره، چون که در دنیا هم انسان جسم مثالی داره، بدن مثالی داره. الان که ما در دنیا هستیم بدن مثالی داریم، همون بدنی که در خواب با فعال میشیم، اون بدن بدن مثالی ماست.
بله.
در قیامت هم انسان سبودی میشه، هم بود مجرد، همون بود عالم جبروت که روح و نفس انسان باشه، هم اون بود ملکوتی که بدن مثالی انسان باشه، هم اون بود ناسوتی که بدن عنصری و خاکی انسان باشه.
بله.
هر سه رو در دنیا مثلا این ستار داره، مثلا اونجا عنصر اونجا، جسم اونجا با جسم اینجا خیلی تفاوت میکنه. وگرنه در قیامت انسان هم بدن مثالی داره، چون که در دنیا هم اینجوریست. الان ما در دنیا هم بدن مثالی داریم،
هم بدن
خاکی داریم، هم روح داریم. روح از هیچ کدام از این دوتا نیست، جنس روح از جنس مجرداته. اما اون ذهن ما یا اون بدنی که در خواب باش فعال میشیم، اون از جنس ملکوته. این بدن خاکی ما، این از جنس ناسوته. در برزخ انسان دو بودی میشه. در برزخ دیگه جسم خاکی نداره، یه بدن مثالی داره، بهش میگن قالب مثالی، همون قالب ملکوتی، و یک روح خب همه جا هست. سوالشون خیلی روشن نیست که به کجای بحث ما ایشون اشکال داره. اما اینکه گفتن که ماجرای زنده شدن عزیر پیامبر، خب عزیر پیامبر همین جسم خاکی و ناسوتیش مرد، بعد از 100 سال دوباره زنده شد و خودش هم خیال میکرد چرتی زده، مثلا یه خواب مختصری. همینطور پرندگان حضرت ابراهیم، همین جسم خاکیشون حضرت ابراهیم کشت و زف کرد و در هم کوبید و اینها. اون شهادت دست و پا هم در قیامت همین بود ناسوتی انسان هست و ما با همین شهادت دست و پا ماده جسمانی است. یکی از دلایل ما همینه، میگیم باید دستی باشه که شهادت بده، الیوم نختم و علی افواههم و تکلمون ایدیهم. پس باید دستی باشه، پایی باشه که خواست شهادت بده، پس باید جسم باشه. یعنی با از همین آیات ما استفاده میکنیم برای اثبات ماده جسمانی. و آیات دیگه 8-9 طایفه آیات قرآن بر ماده جسمانی دلالت دارن. خلاصه سوالشون برای ما خیلی روشن نبود، حالا اگر صلاح میبینن دوباره باز روشن‌تر سوالشون مطرح بکنن که خدمتشون باشه.
ممنون از جناب استاد که پاسخ فرمودن و ممنون از این شنونده عزیز که سوالشون رو با ما در میان گذاشتن. اگر باز ابهامی در مطلب دارن میتونن سوالشون رو به شکل دیگه یا واضح‌تر مطرح بفرمان و برای ما ارسال کنن. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
ممنون از اینکه همچنان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی هستید. سوالی که از شنوندگان عزیز با شماره 0919-2470 گفتن، با سلام، آیا خدا افراد عادی را هم از اخبار آینده آگاه میکنه؟ آیا ما مکلف به غیب هستیم و باید طبق اون عمل کنیم؟ جناب استاد در خدمت شما هستیم.
در پاسخ در بخش اول سوالشون بله، امکانش هست. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. ما اینو به تو برش میگردانیم، از پیامبران قرارش خواهیم داد. خب مادر موسی نه پیغمبر بود نه امام بود، ولی خدا هم بهش الهام کرد که نگران نباش، یعنی اخبار آینده رو خدا بهش گفت و موارد دیگه هم داریم از این قبیل. پس امکانش هست. اما راجع به این که آیا ما مکلفیم که بر اساس علم غیب عمل کنیم، خیر، نه ما، کسانی هم که دارن، پیامبران و امامان هم که علم غیب دارن، این موردی که افراد عادی ممکنه داشته باشن بسیار استثناست، بسیار نادره.
بله.
اما پیامبران و امامان هم که علم غیب دارن، اونها هم مکلفن بر اساس همون شواهد و همون علوم ظاهر عمل بکنن و علم غیب هم تأثیری در روند پدیده ها نداره. این که ما خبر داشته باشیم که علل و اسباب این پدیده چیه، تأثیری در روند اون رخداد نداره که ببینیم که رخداد عوض میشه با این علم ما. نه، این علم جای خودش هست، اون پدیده هم جای خودش بر اساس علل و اسبابی که اون پدیده رو تشکیل میده رخ میده. بنابراین نه، ما چیز تکلیفی رو نداریم، حتی پیامبران و امامان هم مکلف نبودن که بخوام به علم غیب عمل بکنن.
بله، بنابراین اون مسئله ای که در مورد مادر حضرت موسی علیه السلام فرمودید که و اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، در مورد ما هم ممکن استش اتفاق بیفته. بله. یعنی ممکن استش خدا هم به دل ما الهامی بده.
الهام بکنه. بله.
حالا سوال من این استش که هیچ شرایطی نداره، یعنی هر کسی ممکنه واقعا این الهام به دلش اتفاق بیفته، اون وقت ما ممکن استش درست نتونیم پردازش بکنیم که این از طرف به هر حال شیطانه، از طرف خداوند هستش، یه دفعه به دل ما میفته مثلا فلان کار انجام بدیم، بعد میریم به شکست هم میخوره. این اون وقت
نه، اون دیگه بس دیگه است. آیا این الهام های غیبی مثلا بخواد روشن نباشه تکلیف هم ایجاد میکنه برای ما؟ خیر. اگه اون الهام منطبق بر عقل و شعر بود اون محترمه، اما اگر نه خلاف عقل بود، خلاف شعر بود، نه، معلومه که القاعات شیطان.
یعنی باز همون چیزی که به دلش میفته رو باید با شریعت بسنجه.
بله.
بله، ممنون از شما جناب استاد. چند دقیقه فرصت داریم، سوالی که از شنوندگان عزیز رو میخونم با شماره 0935-5220. گفتن سلام، با تشکر از برنامه و استاد گرامی، تفاوت عجل معلق و عجل معمولی در چیست؟ در خدمتتون هستم استاد.
عجل دو نوع هست، عجل معلق و عجل مسمى، نه عجل معمولی.
بله.
یا عجل حتمی و عجل معلق. اون عجل حتمی و عجل مسمى گفته میشه، عجل معلق هم اون عجلی که تغییر میکنه، کم و زیاد میشه. من با این مثال مطلب رو توضیح میدم. شما فرض کنید یک مثلا یک شمع رو در نظر بگیرید. اگر از اون سازنده شمع بپرسید که این شمع عمرش چقدره، می مثلا 5 ساعت، 5 ساعت روشن باشه، تا 5 ساعت میسوزه و
تموم نور میده.
خب حالا این شمع شما روشنش میکنید، یه بادی طوفانی میاد، بعد از 2 ساعت خاموشش میکنه. این 2 ساعت عمر کردنش میشه عجل معلق. اگر اون طوفان نبود، اگر اون تصادف نبود، اگر و چند تا اگر دیگه، این حالا وقت داشت، این تا 5 ساعت میتونست به عمرش ادامه بده، به سوختنش ادامه بده، اما اون حادثه اومد و عمرش رو کوتاه کرد. به این دومی میگن عجل معلق، به اون اولی میگن عجل مسمى. اون عجلی که شمع رو بر اساس اون ساختن، کسی ساخته، ازش بپرسید که اون مسمای این شمع چقدره، چقدر براش ظرفیت در نظر گرفتی، میگه 5 ساعت. اما لزوما به اون 5 ساعت میرسه؟ خیر. وسط راه یه طوفان میاد خاموشش میکنه. یه وقت نه، طوفان میاد ولی یه حباب میذاره اطراف این شمع، باز شمع خاموش نمیشه. شمع اگر اون حباب نبود، از خودم که بعد از 2 ساعت خاموش میشد، چون بعد از 2 ساعت طوفان اومد و این حباب مثلا میشه صدقه. اگه صدقه نبود این باید فلان روز میمرد. اگر دعا نبود، اگر توسل نبود و اگر احسان نبود، این بنا بود مثلا فرض کنید که بعد از مثلا در 30 سالگی یه طوفانی بیاد و عمرش تن. گرچه عمر مسماش مثلا 100 سال بوده،
بله،
ولی 30 سالگی میمیره. یه صدقه میده، اون صدقه میشه یه حباب که جلو اون طوفان رو میگیره، اون طوفان رو دفع میکنه. صدقتو تدفع و میتتسو، من صادق فرمودم، صدقه مرگ بد و دلخراش رو دفع میکنه. اینجوریست، اون وقت میشه انسان با علل و اسبابی این عجل رو جلو عقبش کرد. گناه عجل رو میاره جلو. امام صادق فرمودن من یموتو به ذنوب اکثر من یموتو به آجال. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که عجلشون رسیده، هم عجل مسماشون. یعنی اگه 100 نفر مردن، 70 نفرشون به سبب گناه مردن، 30 نفر حالا دیگه اون مقدارش مثلا تموم شده بود،
یعنی 70 نفر با عجل غیر قطعی مردن،
با عجل معلق مردن که گناه باشه. از اون طرف فرمود که و من یعیشو بالاحسان اکثر من یعیشو بالاعمار، کسانی که به سبب احسان عمر میکنن بیشتر از کسانی که از عمر خودشون مصرف میکنن. این عمرش تموم شده بود، احسان کرد و عمرش اضافه شد. یه صله رحم 30 سال بر عمرش اضافه کرد. امروز علیه السلام فرمودن چون که یک قطعه رحم 30 سال از عمرش کم میکنه. اینا دیگه عواملی است که این عجل معلق رو جلو عقبش میکنه. یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب.
بله، بسیار ممنون از جناب استاد، ممنون از این که در این برنامه هم تشریف آوردید و از محضرتون استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز هم متشکریم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. راه های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553. در پایان بار دیگه میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام را خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
جانم در آرزوی وصال محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چشمم در انتظار جمال محمد است
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست، قدم خمیده چون فلک از جون دور نیست. از شوق روی ماه مثال محمد است
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
این داغ‌های تازه که بر سینه من است، این داغ‌های تازه که بر سینه من است، از اشتیاق دانه خال محمد است
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شایسته احاطه تملیک غنیست، شایسته احاطه تملیک غنیست. ملک دلم، ملک دلم، ملک دلم که وقف خیاله محمد است
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
جانم در آرزوی وصال محمد است، چشمم در انتظار جمال محمد است، جانم در آرزوی
اللهم صل علی محمد و آل محمد است،
چشمم در انتظار جمال محمد است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
متقابلا این ایده بزرگ را که باید بگیم دو ایده است، ایده ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ایده ولادت حضرت صادق سلام الله علیه، خداوند انشاءالله مبارک کند بر همه شما و بر همه مسلمین جهان و بر ملت‌های بزرگ اسلامی و خصوصا ملت ایران. انشاءالله مبارک باشد این روز. و من از همه آقایان تشکر میکنم که زحمت کشیدید و خصوصا از اونهایی که در جزیره خارک مشغول خدمت هستند بسیار تشکر میکنم و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی زحمات اونها را و خدمتهای اونها را قبول کند. اون چیزی که میخواستم امروز عرض کنم این است که در ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله قضایایی واقع شده است، قضایای نادری به حسب روایات ما و روایات اهل سنت وارد شده است که این قضایا باید بررسی بشد که چی است. از جمله قضیه شکست خوردن طاق کسرا و فرو ریختن 14 کنگره از اون قصر و از اون جمله خاموش شدن آتشکده های فارس و ریختن بت‌ها به روی زمین. قضیه شکست طاق کسرا شاید اشاره به این باشد که در عهد این پیغمبر بزرگ طاق ظلم، طاقهای ظلم میشکند و مخصوصا طاق کسرا شکسته شد برای اینکه اون وقت این طاق کسرا مرکز ظلم انوشیروان بود. انوشیروان به خلاف اون چیزهایی که به واسطه شعرا و به واسطه درباری های اون وقت و موبدان آخوندهای درباری اون وقت درست کردند، یکی از ظالم های ساسانیان است.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود،
سر زده از افق مهر خاوران فروغ دیده یه هر بابران، بهمن فر ایمان ماست پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست، شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان آینده مانی و جان.